درود و مهر خدمت عزیزان همراه. قسمت 251 مذاکرات خسرو پرویز و بهرام چوبین. قسمت قبل داستان پادشاهی خسرو پرویز به اونجا رسید که دو سپاه شاهنشاه خسرو پرویز و بهرام چوبین در دو طرف رود نهروان اتراق کردند و خسرو پرویز و بهرام با تنی چند از پهلوانان همراهشون میخوان که در جایی بین دو سپاه دیدار کنند و با هم مذاکره. پس بهتره ما هم بریم به محل اتراق دو سپاه و ببینیم در مذاکره بین این دو گروه چه میگذره و داستان به کجا قراره برسه. وقتی خسرو پرویز و بهرام چوبین با سرداران و پهلوانان سپاهشون حرکت میکنند تا در محلی بین دو سپاه همدیگر رو ببینند، قبل از اینکه به هم برسند و وقتی که از دور این دو گروه همدیگر رو میبینند، گفتگوی جالبی در هر دو طرف شکل میگیره که الان میخوایم با هم بریم و ببینیم که خسرو و بهرام قبل از دیدار با هم چه نظری دارند و در مورد طرف مقابل چه فکر میکنن. ابتدا میریم سراغ بهرام چوبین. وقتی بهرام شاهنشاه خسرو پرویز رو میبینه که بر اسبی سفید رنگ و زیبا نشسته و تاجی از طلا که با یاقوت تزیین شده بر سر گذاشته، در حالی که پهلوان گردوی و گستهم و بندوی و البته خوراد برزین اطرافش رو گرفتند و داره با شکوه و جلال فراوان به اون سمت میاد، از خشم و عصبانیت رنگ از رخش میره و بعد رو به پهلوانان همراهش میکنه و با بی‌ادبی و خشم میگه: ببینید این روسپی زاده بدنشان به چه جایگاهی برای خودش رسیده و آدم شده. کسی ندونه و نشناسدش فکر میکنه آفریدونه که داره با سواران همراهش از دور میاد، اما خبر نداره که به زودی زمانش به سر میاد و خودم از تخت به زیر میکشمش. بهرام این حرفا رو میزنه و حسابی به خسرو پرویز توهین میکنه و کمی هم کری میخونه و بعد به تاخت میره به سمت رود نهروان و محل دیدارش با خسرو پرویز. اما از اون طرف خسرو پرویز و همراهانش هم بهرام و پهلوانانش رو دیدند و اونها هم اتفاقا در حال صحبت درباره بهرام چوبین هستند. خسرو پرویز که قبلا بهرام رو ندیده بوده از همراهانش میپرسه: کدام یک از شما بهرام چوبین رو دیده و میشناسه؟ کدام یکی از این سواران که از دور میان بهرامه؟ گردوی پاسخ میده: سرورم، اون پهلوانی که سوار اسب ابلقه رو میبینید، همون که لباس سپید به تن داره و سیاه چرده است. شهریار ایران پاسخ میده: همون پهلوان قد بلند و لاغر و سبزه؟ گردوی میگه: بله سرورم، او بهرام چوبینه. خسرو پرویز میگه: همین که از دور دیدمش برام کافیه تا از الان نتیجه مذاکرات رو پیش بینی کنم. اما با اینکه میدونم این آدم برای صلح کردن اینجا نیومده و در مقابل من کوتاه نخواهد آمد، باز تلاش خودم رو میکنم تا با او از در دوستی و سازش وارد بشم و حتی در دادن پیشنهاد صلح به او پیش دستی کنم. صلح قبل از نبرد و خونریزی که نمیشه آخرش رو پیش بینی کرد خردمندانه و عاقلانه است. اگر قبول کرد که چه بهتر، فرمان روایی سرزمینی رو به او میسپارم و این قائله به پایان میرسه. اما اگر باز هم سرسختی کرد و نخواست که پیشنهاد صلح من رو بپذیره، دیگه چاره ای نیست و باید به جنگش بریم. پهلوانان همراه شاه آفرین میگن به این رویکرد خردمندانه شاه و قرار میشه که چنین کنند. اما وقتی بالاخره دو گروه بهرام چوبین و شاهنشاه خسرو پرویز به هم میرسند، خسرو پرویز طبق نقشه قبلی برای صحبت کردن پیش دستی میکنه و به بهرام میگه: پهلوان، دوست داشتم اولین دیدارمان در مجلس بزم و مهمانی باشد، نه در دشت نبرد. پهلوان بزرگی چون تو میتواند سالار سپاه ایران باشد و حامی تاج و تخت و پادشاه کشور. من میدانم که در این مدت چه رشادت ها کردی و چطور کشور رو در مقابل تهدید بیگانگان حفظ و حراست کردی. بدان در سپاه ایرانی که من شاهنشاهش هستم، جایگاه تو سپه سالاری سپاه است و به باور من کسی بهتر از تو برای رهبری سپاه ایران وجود ندارد. بهرام چوبین اما دوستان به دقت همه حرفای شاه رو میشنوه و بعد به خسرو پرویز میگه: من از جایگاهی که دارم راضیم و نیازی به بذل و بخشش شما ندارم. ببین کار کشور به کجا رسیده که الان شاه ادعای شاهنشاهی میکنه و میخواد من رو هم سالار سپاهش کنه. جوان، تو در حد و اندازه پادشاه کشور نیستی و بدان به زودی روزگارت به سر خواهد آمد و من دست و پا بسته تو را بردار خواهم کرد. بله دوستان، میبینید که برخلاف لحن مؤدبانه و دوستانه و البته شاهانه خسرو پرویز، بهرام چوبین آب پاکی رو بر دست شاه میریزه و به قولی حرف آخر رو اول میزن. البته این گفتگوی مهم خسرو پرویز و بهرام چوبین سر دراز داره و این تازه اول این گفتگوی که لازم همین ابتدا این اصطلاح الان شاه رو که بهرام به کنایه ازش برای نام بردن از خسرو پرویز استفاده میکنه رو یه توضیح در موردش بهتون بدم. به پادشاهان منطقه قفقاز دوستان که میشه شمال غربی ایران میگفتن الان شاه. بهرام چوبین چون خسرو پرویز از ترس پدرش رفته بود و در منطقه آذربایجان که میشه همون شمال شرقی ایران پناه گرفته بود، به مسخره به اون میگه الان شاه. یعنی به خسرو پرویز میگه تو شاه قفقاز بودی، حالا اومدی و داری ادعای پادشاهی ایران رو میکنی و میخوای من رو هم بکنی سپهسالار سپاهت؟ تو خودت پادشاهی زیر سواله، دیگه نمیخواد به من سالاری سپاهت رو هم بذل و بخشش کنی. اما با این پاسخ رک بهرام و تهدید مستقیم شاه به مرگ، ببینیم خسرو پرویز چه پاسخی میده. شاهنشاه وقتی این پاسخ رو از بهرام میشنوه رخش زرد میشه و متوجه میشه که بهرام همونطور که قبلا هم فکرشو کرده بود برای صلح نیامده و به قولی شمشیر رو از رو بسته. اما باز هم کنترل خودش رو از دست نمیده و به بهرام میگه ای ناسپاس، تو به جای تشکر از شاه کشور که به تو لطف داشته چرا اینطور با بیادبی و ناسپاسی سخن میگی؟ این رفتار از پهلوانی چون تو بعیده و کدام پهلوان بزرگ را سراغ داری که با شاه کشورش اینگونه سخن بگه؟ به جای اینکه خردمندانه رفتار کنی و سخن بگی و نگران روزی باشی که محتاج شاه کشور میشی، با بیادبی موقعیت و جایگاه خودت رو داری به خطر میاندازی. از طرف دیگه وقتی من رو که شاه برحق کشور هستم با تمسخر الان شاه خطاب قرار میدی، چه کسی رو شایسته پادشاهی ایران میدونی؟ کیست که مانند من پدر بزرگش کسرا نوشین روان باشه و پدرش هرمزد شاه؟ بهرام پاسخ میده ای بدنشان، تو رو چه به پادشاهی کشور؟ نه خردمند و فرزانه هستی، نه گرد و سوار. کجای تو به پادشاهان شبیهه که من تو رو شاه کشور بدانم؟ تو همان الان شاه هستی که به زور میخوای بر جای بزرگان تکیه بزنی. شاه بر حق کشور من هستم و همه ایرانیان هم من رو شاه کشور میدونن، نه تو رو که بد اختری و زیبنده جایگاه پادشاهی کشور نیستی و به زودی به دست مردم همین کشور تکه تکه خواهی شد و استخوانهایت رو جلوی سکهای ولگرد بیابان خواهند انداخت. بله دوستان، میبینید که پهلوان بهرام چوبین دیگه ادب رو کنار گذاشته و رسماً داره به شاه کشور توهین میکنه. خسرو پرویز در جواب این توهینهای بهرام با کمی تندی پاسخ میده تو چرا اینقدر بیادب و بددهن هستی؟ نمیدانی که بیادبی بزرگترین عیب یک مرد است؟ آرام باش، خشمت را کنترل کن و مانند یک پهلوان واقعی ادب و نزاکت داشته باش. من نمیدانم چه کسی با تو دشمنی داشته و این فکر احمقانه را به سرت انداخته که تو شایسته پادشاهی کشور هستی. هر وقت خار مغیلان بارور شد و به گل نشست، تو هم میتوانی امید به شاهی کشور داشته باشی. کمی آرام باش و به جای خشم از عقل و هوشت استفاده کن و اجازه نده این افکار احمقانه سرت را بر باد دهد. اما خسرو پرویز که از توهین‌های بهرام کمی عصبانی و ناراحت شده، برای آرام کردن خودش بعد از اینکه این پاسخ رو به بهرام میده، کمی از اون مجلس مذاکره و صحبت با بهرام دور میشه و رو به آسمان میکنه و میگه ای پروردگار خورشید و ماه، اگر این تاج و تخت پادشاهی به حق در اختیار من قرار گرفته، کمکم کن تا آن را حفظ کنم و از این نبرد پیروز و سربلند بیرون بیام. اگر به لطف تو بتوانم این تاج و تخت را از گزند دشمنانم حفظ کنم و از این آزمون بزرگ
سربلند و پیروز بیرون بیام، برای شکر و عبادت به آتشکده آذرگوشسب خواهم آمد و همه موبدان و پرستندگان آتشکده های کشور را از سیم و زر بی نیاز خواهم کرد. شهرها و روستاهای ویران کشور را آباد می کنم و نیازمندان کشور را بی نیاز. خسرو پرویز با این راز و نیاز و عهد و پیمانش با پروردگار کمی آرام میشه و برمیگرده برای گفتگو که چه عرض کنم دیگه، مناظره محکم و کوبنده با بهرام چوبین که اصلاً قرار نیست روی خوش به شاه نشون بده. خسرو پرویز همین که به میز مذاکره برمیگرده، این بار دیگه به تندی به بهرام چوبین میگه: ای دوزخی بنده دیو نر، بی خرد و بی فر و آیین، گویی دیو بدی و بیادبی سر و مغز و چشم تو را پر کرده و جای خرد را در سرت خشم گرفته. امروز تو قدم در راهی گذاشتی و دنبال میوه درختی هستی که جز مرگ و تباهی حاصل دیگری ندارد. کدام یک از بزرگان و نیاکان خاندانت ادعای پادشاهی بر ایران را داشتند که تو امروز فکر میکنی فر شاهنشاهی داری و خون پادشاهان را در رگ؟ نکند فراموش کردی که از نسل پهلوان گرگین میلاد هستی؟ گرگین میلادی که همیشه در رکاب کیخسرو بود و فرمان روای ری و هیچگاه از شاه خودش سرپیچی نکرد. اما پهلوان بهرام چوبین که به دقت همه حرفای خسرو پرویز رو گوش داده، با زیرکی به شاه پاسخ میده: ای بیخرد ریمن دیفساز، تو مگر همان آدمی نبودی که با پدرت دشمنی کردی و قدر اون بزرگ مرد رو ندونستی و از تخت به پایین کشیدیش؟ حال بعد از اون بلاهایی که به سر هرمزد آوردی ادعای پادشاهی و برقراری عدل و داد داری؟ از طرف دیگه خیلی ها از خود پهلوانان و بزرگان دربار، حتی مردم عادی، بر این باور بودند و هستند که هرمزد شاه ستمگری بود که خون بیگناهان بسیاری را به ناحق ریخت. اگر این فرض را هم در نظر بگیریم و هرمزد را شاهی بیدادگر بدانیم، که دیگه اصلا شاهی به تو که از تخم و نژاد اون شاه ظالم هستی نمیرسه و باید که شاهی از خاندان ستمگر شما گرفته بشه تا مردم نفسی به راحتی بکشن. من اینجا هستم که هم انتقام هرمزد شاه رو از تو بگیرم و هم اجازه ندم این پادشاهی در خاندان ستمگر شما باقی بمونه. اما دلم میخواد این سوال رو هم پاسخ بدی: چطوره که تو وزیر دستان داغ بر چشم شاه گذاشتید و هرمزد شاه رو از تخت با اون بیرحمی به زیر کشیدید و حتی اون افرادی که این کار رو انجام دادن نیز همچنان در رکاب تو هستند و مجازات هم نشدند، و بعد باز هم تو ادعای شاهی داری و فکر میکنی جانشین به حق همون شاهی هستی که به فرمانت کور شده و تاج از سرش برداشتند؟ خسرو پرویز دوستان که با این سخنان زیرکانه بهرام گور مواجه شده، فکر میکنه و او هم خیلی خوب و سنجیده پاسخ بهرام رو اینگونه میده: این که پدر من اون سرنوشت شوم رو داشت و اون بلا به سرش اومد تقدیر بود و متاسفانه از تقدیر راه گریزی نیست. لعنت به من اگر از غم و سختی پدرم خوشنود و شاد باشم. پدر من شاه بزرگ و دادگری بود که بعد از پدر بزرگوارش شاهنشاه عادل کشور کسرا انوشیروان به حق به شاهی رسیده بود و در تمام دوران پادشاهیش کاری نکرد به جز آبادانی کشور و کمک به بهتر شدن وضع زندگی مردم. من هم که به درستی و به حق بعد از پدرم شاهنشاه این سرزمین هستم، تمام تلاشم را خواهم کرد تا شهرها و روستاها را آباد کنم و به راهها و کاروانسراها رسیدگی کنم و کمک کنم تا هیچ ناتوان و فقیری در کشور نباشد. اما اینکه چپ و راست و برای تمسخر من را الان شاه مینامی، به این نکته توجه داشته باش که من اگر به شمال غربی ایران فرار کردم به خاطر توطئه تو بود که بین من و پدرم را شکراب کردی. اگر خرابکاری های تو نبود، من همچنان در کنار پدرم بودم و ولیعهد و جانشین او و هرگز اجازه نمیدادم این اتفاقات شوم برایش بیفتد. و در حقیقت تو مسئول اتفاقاتی هستی که برای هرمزد شاه افتاد. حال بعد از این همه دشمنی که با پدرم داشتی آمدی و میخوای انتقام پدرم را از من بگیری؟ واقعاً وقاحت و پررویی تو بی حد و مرز است. من کسی هستم که آمدم انتقام پدرم را ازت بگیرم. تو بودی که با پدر من دشمنی کردی و کاری کردی تا او با من دشمن شود و تک و تنها بماند و اون بلاها به سرش بیاید. کسی اگر قرار باشد انتقام هرمزد شاه را بگیرد، من هستم، شاه به حق این کشور که به زودی انتقام پدرم را ازت خواهم گرفت. اما من هم یک سوال از تو دارم. اگر من شاه ایران نباشم، چه کسی در این کشور هست که چون من فر شاهنشاهی داشته باشد و بیش از من لیاقت نشستن بر تخت شاهی کشور را داشته باشد؟ اینجا داستان عزیزان بهرام ادعایی مطرح میکنه که تا به امروز صحبتی ازش نکرده بود و یه جورایی اینجا معلوم میشه که چرا خودش رو لایق نشستن بر تخت شاهی ایران میدونه. بهرام میگه ما رازیان، ما مردمان شهر ری، اصل و نسبمون و خاندانمون برمیگرده به پادشاهانی که در منطقه ری قبل از ساسانیان ساکن بودند و نه تنها در ری بلکه پادشاهان کل کشور بودند. ما بزرگترین خاندان دوران اشکانیان بودیم و شاهنشاهان کشور از خاندان ما بودند. اردوان رو که فراموش نکردی. میدونی که جد تو اردشیر زیر دست شاهنشاه اردوان بود و بعد بر علیه او شورش کرد و سلسله ساسانیان رو پای نهاد. حال تو از اصل و نژاد با من سخن میگی؟ مگر اصل و نژاد خودت به کجا برمیگرده؟ جد شما اردشیر مگر نوکر و چوپان اردوان اشکانی نبود؟ 400 سال بر این کشور فرمان روایی کردید و حال وقت آن رسیده که شاهنشاهی به خاندان اشکانیان برگرده که من بهرام چوبین وارث آن شاهنشاهی با شکوه هستم. خسرو پرویز در پاسخ به بهرام اما میگه عجب، پس خاندان ما بی اصل و نسب بودند و مردمان ری خون شاهی داشتند و وطن پرست. پس اجازه بده کمی به ذهنت کمک کنم تا کمی قبل از این ماجرا را هم به خاطر بیاوری. زمانی که اسکندر به کشور حمله کرد و درگیر شد با شاهنشاه دارا، همین خاندان وطن پرست شما در ری چه کردند؟ به جای لشکرکشی و پشت شاه کشور ایستادند، کاری نکردند جز خیانت. شاید یادت رفته ماهیار وزیر دارا که به شاه کشور خیانت کرد و برای خود شیرینی به اسکندر شاهنشاه کشور دارا را به قتل رساند، از مردمان شهر ری بود و اتفاقا از آبا و اجداد شما که خودتان را از اشکانیان می دانید. اگر اردشیر تونست که بر اردوان چیره بشه و تاج شاهی بر سر بذاره، این از تقدیر و بخت بلندش بود که پروردگار جهان با لطفی که به او داشت باعث این مهم شد. حال کیست که بتواند این تاج شاهی را از سر خاندان بزرگ ساسانی بردارد؟ بهرام پاسخ میده من بهرام چوبین از نسل شاهان بزرگ اشکانی کسی هستم که این تاج را از سر شما برخواهم داشت و ریشه تان را از این سرزمین خواهم کند. شاهنشاه خسرو پرویز دوستان در مقابل این ادعا و البته بی احترامی های بهرام سری به علامت تأسف تکون میده و میگه حتما اون مثل قدیمی رو شنیدی که میگن بزرگترین اشتباه اینه که به انسان نادان و کمخرد و نمک نشناس سلیح و سلاح و قدرت بدی و انسان فرومایه را در جایگاه بزرگان قرار بدی. چرا که چون این انسانی بعد از قدرت گرفتن خیلی زود فراموش میکنه که از کجا آمده و چه کسی بهش لطف کرده و اون جایگاه رو بهش داده و اولین ضربه رو به همون کسی میزنه که بهش لطف داشته. قصه امروز ما هم داستان همین حکایت قدیمیه. دلاور شدی تیز و برترمنش، زبد گوهر آمد تو را بد کنش. شاهنشاه هرمزد تو را سپه سالار سپاه ایران کرد و تو شدی سالار سپاه ایران تا بری و کشور را از خطر حمله خارجی حفظ کنی. اما چه شد؟ مست قدرت شدی و سرکش در برابر همون شاهی که به تو قدرت داد و سپاه در اختیارت قرار داد. حال بهرام چوبینی که به دست پدر من سپه سالار سپاه ایران شده برای من ایستاده و ادعای پادشاهی ایران رو داره. بهرام اما به خسرو پرویز دوستان اینگونه پاسخ میده: ای بد کنش، تو جز سرزنش شایسته هیچ چیز دیگری نیستی. تو کسی هستی که داغ بر چشم شاه جهان گذاشتی و این مهم از نظر هیچ کس پوشیده نیست. همه ایرانیان دشمن تو هستند، هرچند در ظاهر آن را پنهان کنند و خود را دوست تو بخوانند، اما در اصل همه دوست و طرفدار من هستند. حتی خاقان چین هم متحد و پشتیبان من است و از پادشاهی من حمایت می کند. به زودی بزرگی و شاهی را از پارس به ری برخواهم گرداند و نام تو و خاندانت را از صفحه روزگار محو خواهم کرد. من آن پادشاهی هستم که در کشور عدل و داد برپا می کند و دودمان اشکانی را بار دیگر به قدرت می رساند. من از تخمه نامور آرشم، چو جنگاورم آتش سرکشم. من از نسل پهلوان آرش کمانگیر و نبیره پهلوان گرگین میلاد شاهنشاه برحق این سرزمینم. زمانی که ساوه شاه به خاک این سرزمین تجاوز کرد، قصدش این بود که کل کشور را با خاک یکسان کند و نه تنها تاج و تخت پادشاهی ایران را مال خود کند، بلکه تمام فرهنگ و تمدن و هویت ایران را هم از بین ببرد. ساوه شاه اگر پیروز می شد، نه آتشکده‌ای باقی می ماند، نه نوروزی و نه جشن سده‌ای. زن و مرد ایرانی بنده تورانی ها می شدند و کشور از بین می رفت. تا اینکه من کمر به نبرد با ساوه شاه بستم و به جنگش رفتم. اگر سواد حساب و کتاب کردن داری، بدان که سپاه ساوه شاه از 400,000 سوار و 1,200 پیل جنگی تشکیل شده بود. اما من کسی بودم که به جنگ این سپاه بزرگ رفتم و اون رو در هم شکستم. بدان هیچ کس بدون هنر و بدون لیاقت نمیتواند بر تخت پادشاهان تکیه بزند. کسی که امروز در ایران شایسته پادشاهی است، منم که لباس نبردم بوی تاج میدهد و بر خنجرم تخت شاهنشاهی نقش بسته. خسرو پرویز فکر میکنه و به بهرام میگه: ای شوم پی، چرا راه و رسم پدر بزرگت گرگین میلاد رو پی نمیگیری؟ اون پهلوان همیشه در فکر خدمت به شاه زمان خودش بود و حتی در میان بزرگان و پهلوانان آن دوران هم پهلوان بزرگی به حساب نمی آمد و هیچگاه هم ادعای بزرگی نکرد. امروز هم اگر اون پیر دانا مهران شتاد نام و نشان تو را به شاهنشاه هرمز نمی داد که همچنان در بینامی و بینشانی بودی و گوشه ای از کشور در حال مرزداری، اون روزها رو خیلی زود فراموش کردی. روزی که شاهنشاه تو را سپه سالار سپاه ایران کرد و درفش رستم دستان را به دستت داد تا به فرمان شاه جهان بری و کشور را از خطر نجات دهی. فراموش نکن اگر تو در این نبرد پیروز شدی، خواست و کمک پروردگار بود و تقدیر چون این بود که ایران به دست ترکان تورانی و چینی نیفتد. تو چرا همه این لطف و محبت شاه و پروردگار رو فراموش کردی و فکر کردی همه این پیروزی ها هنر شخص تو بوده؟ تو به جای تشکر از لطف شاه جهان، کمر به دشمنی با من و پدرم بستی و با ضرب سکه به نام من میان من و هرمزدشاه رو شکراب کردی و امروز هرچه بلا سر این سرزمین آمده ماحصل دستگلی بوده که تو به آب دادی. ای مرد بدبخت بیدادگر، دست از بدی و پلیدی بردار و خردمندی و راستی پیشه کن تا ایزد از تو خوشنود باشد. با تمام این صحبت‌هایی که با هم کردیم، باز هم من حاضرم همه بدی‌های تو را فراموش کنم و اگر قول بدهی که دست از بدی برداری و پشتیبان شاه کشور باشی، فرمان روایی منطقی را به تو بسپارم، چرا که من دوست ندارم هیچ خونی از ایرانیان ریخته بشه. فراموش نکن همه افراد سپاه تو در حقیقت سپاهیان من هستند و من اصلا دوست ندارم خونشان در نبردی بیهوده که میشه جلوش رو گرفت ریخته بشه. تو و سپاهیانت به خاطر پیروزی در مقابل ساو شاه مغرور شدید و من اصلا دوست ندارم که حتی یک نفر از این پهلوانان غیور ایرانی که در سپاهت هستند بی خود و بی جهت کشته شوند. چرا که می دانم کشور در آینده به وجود تک تک این غیور مردان نیاز دارد. بهرام، تو بیماری و من دارم سعی می کنم این بیماریت را با پند و اندرز درمان کنم. اگر پند و اندرز من نتواند تو را درمان کند، ناچارم تو را به بند بکشم تا شاید این بیماری و شهوت پادشاهی که داری درمان بشود و این خونریزی بیمورد به پایان برسد. اما یک سوال هم از تو دارم. تو که نام آرش کمانگیر را به میان آوردی و اون پهلوان بزرگ را به عنوان جد خودت معرفی کردی، بگو ببینم پادشاه زمان آرش کمانگیر که بود؟ بهرام پاسخ میده: در اون دوران شاهنشاه منوچهر شاه جهان بود. خسرو پرویز ادامه میده: ای بد نهان، تو که شاه اون دوران رو میشناسی، نمیدانی که آرش در رکاب منوچهر شاه بود و سرانجام هم در نبردی برای منوچهر شاه جانش رو از دست داد؟ بهرام اما میگه: تو خودت رو با منوچهر و شاهان بزرگ این سرزمین مقایسه نکن. تو از تخم ساسانی و بدنژاد. ساسان چوپان و چوپانزاده بود و بابک وظیفه چوپانی به او داده بود و ربطی به رگ و ریشه پادشاهان این کشور نداشت. خسرو پرویز پاسخ میده: ساسان درست چوپان بود، اما گویا فراموش کردی که فرزند دارا بود و از نسل پادشاهان این کشور، پادشاهانی چون منوچهر که جد تو آرش به او خدمت میکردند. ساسان اگر چوپان بود، برای تو و امثال تو که بد نبود. همون ساسانیانه به قول تو چوپان به تو این پست و مقام را دادند و تو را به جایگاه امروزت رساندند که بیایی و امروز در مقابل من ادعای پادشاهی کنی. تو با این هوش و ذکاوتی که داری میخوایی پادشاه ایران هم بشوی؟ بله دوستان، مناظره و گفتگوی طولانی بود. من پیشنهاد میکنم که حتما برید و در کتاب اصل این گفتگو رو بخونید، چرا که بسیار زیبا استاد سخن فردوسی بزرگ این بخش رو سرودن و من با اینکه تمام تلاشم رو کردم تا تمام جنبه های این گفتگوی جذاب رو براتون بگم، اما کار استاد چیز دیگری است و حتما پیشنهاد میکنم که ابیات این بخش رو حتما بخونید و لذت ببرید. به هر روی عزیزان، این کلکل خسرو پرویز و بهرام چوبین با این تیکه‌ای که خسرو پرویز به بهرام میندازه به پایان میرسه و خسرو پرویز سوار اسبش میشه که برگرده سمت سپاهش که اتفاقی میفته. اون سه پهلوان تورانی یادتونه که همراه بهرام شده بودن برای شرکت در این جلسه مذاکره و گفتگو؟ همین که خسرو پرویز سر اسبش رو کج میکنه و برمیگرده سمت سپاه ایران، یکی از اون سواران ترک به اسبش ضربه ای میزنه و به تاخت میره به دنبال شاهنشاه و کمی که به شاه نزدیک میشه کمندش رو پرتاب میکنه تا تاج خسرو پرویز رو از سرش بندازه. در این میان اما پهلوان گستهم که دایی خسرو پرویز هم هست حواسش جمعه و با یک حرکت شمشیر کمند پهلوان ترک رو به دو نیم میکنه تا به شاه و تاجش آسیبی نرسه. پهلوان بندوی هم دیگردائی شاه سری تیر در کمانش میذاره و چند تیر به سمت بهرام و یارانش پرتاب میکنه تا اونها نیان دنبال خسرو پرویز و پهلوانان همراهش. در این میان بهرام چوبین که خودش هم از این حرکت پهلوان ترک متعجب شده فریادی سر او میکشه و میگه: مگر من نگفتم بدون اجازه من کاری نکنید؟ این چه حرکت بچگانه ای بود که انجام دادی؟ و این قائله بدون اتفاق بزرگی به پایان میرسه و فقط یک تنش کوچک بین دو گروه شکل میگیره. بدین ترتیب این گفتگوی مهم و پرتنش بین خسرو پرویز و بهرام چوبین بی نتیجه به پایان میرسه و دو گروه بر میگردن سمت سپاهیان خودشون. همونطور که حدس میزنید قسمت بعد باید کم کم دیگه بریم سراغ نبرد بهرام و خسرو پرویز و ببینیم که سرانجام این داستان و این شورش بهرام به کجا میخواد برسه. قبل از پایان باز هم یادآوری میکنم که صفحه یوتیوب شاهنامه منتظر شماست، تا اونجا برید و این پادکست رو اونجا دنبال کنید و بشنوید. تا قسمت بعد، دلتون شاد و خرد یارتون عزیزم.